أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در کتاب ایمان و کفر از نسخ چاپ قدیم به حدیث 1530 رسیدیم که در نرم افزارها بین 1538 تا 39 مختلفه. دارالحدیث 1539، بعضی از نسخ نرم افزار 1538 هست. عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی عن ابی جعفر الثانی علیه السلام. خب این روایت رو گرچه اونچه که مطابق با طبقات راویان هست و مرحوم کلینی از عده از مشایخ خودش نقل میکنه و اونها از احمد ابن محمد تا اینجا حکم به وثاقت شده است و احمد ابن محمد از عظیم ابن عبدالله الحسنی. عبدالعظیم بر اساس گفته مرحوم هلی میگه ثقتون امامیون عابدن ورعن و قال محمد ابن بابویه انهو کان مرزی یا مدح شده است، توثیق شده است و روایاتش رو هم از امام جواد علیه السلام نقل میکنه و هم از امام هادی علیه السلام نقل میکنه، بدون واسطه هم نقل میکنه. و اون چه که از روایت و سیاق روایت هم برمیاد که هیچ نیاز به هیچ توجیهی هم ندارد اینه که عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی و راویان قبلی که همه ثقه هستند از امام جواد علیه السلام نقل کردند. امام جواد علیه السلام از امام رضا علیه السلام و امام رضا علیه السلام عن جده صلوات الله علیهم اجمعین. امام رضا هم از پیامبر نقل کردن. این روایت رو که روایت صحیح هست، روایت با مضامین بلندی است، بله، قال امیر المؤمنین علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یه مقدار در این ابتدای روایت اشکالاتی انسان میبینه وقتی که عبدالعظیم از امام جواد علیه السلام نقل میکنه و امام جواد عن ابیه عن جده صلوات الله علیهم قال امیر المؤمنین، این یه مقدار غلط انداز میشه. اگر عن جدهی و بعد به اعتبار صلوات الله علیه این ظهور داره که دیگه رسوندن به پیامبر. وقت بعد میگه قال قال امیر المؤمنین، این یه مقدار خلاف ظاهره. مگر اینکه بگیم این کلمه صلوات الله علیهم اجمعین با مسامحه است، سلام الله علیهم اجمعین، این معلوم نیست تو متن روایت هم باشه. یعنی امام رضا از جدشون و جدشون از امیر المؤمنین و روایت هم درست میشه. حالا ندارم که ان جدهی رسول الله، که نداره، که داره ان جدهی صلوات الله علیه. اون وقت کسی تصور نکنه که ان جدهی منظور پیامبر است، وقت بعد قال پیامبر که قال امیرالمؤمنین، این خراب میشه کار، حواستون باشه. لذا این تسامحی که در صلوات الله هست، این فریب نده شما رو که جدهی رو به پیغمبر معنا کنید. نه بله، اون که طور نیست، میخوام اشتباه برداشت کنم. بله نه، عرض میکنم، میگم اصولاً هم صلوات هم سلام بر ائمه اطلاق میشه، ولی به طور غلبه‌ای صلوات رو برای پیامبر نقل میکنن. این که حالا معلوم نیست که حالا اصل روایت هم تو پرانتز هم هست اینجا، این پرانتز خودش حرف هست، بین دو تا خط آورده صلوات الله علیه. کسی تصور نکنه که این صلوات الله منظور ائمه و پیامبران و جدم منظور رسول خداست، و بعد تو قال رسول الله که قال امیرالمؤمنین، اینا فریب نده شما رو. بلکه این صلوات الله، اطلاق صلوات و سلام بر ائمه اشکالی نداره، مشکلی نداره. شما ائمه را میتونید بگید صلوات الله و سلام علیه، چه اشکالی داره؟ زمینه این که تو پرانتزم هست، معلومم نیست این واقعا بوده تو اصل روایت. اون چه که مسجله اینه که ان جدهی، یعنی همین جد اصطلاحی کی؟ امام رضا علیه السلام. و وقت جد اصطلاحی امام رضا علیه السلام از امیر المؤمنین نقل کردن، قال، یعنی قال جد امام رضا علیه السلام، قال چی؟ قال امیر المؤمنین. و این مشکل رو حل میکنه. میخوام بگم صلوات الله علیه به اشتباه نندازه شما رو که بگید این جدشون چطور جد، یعنی پیامبر، وقت پیامبر مثلا، چون اطلاق جد به رسول خدا در لسان اهل بیت شده که جد ما رسول الله، اینجور فرمود، جد اعلا منظوره نه جد اصطلاحی. اینجا جد، جد اصطلاحیه، صلوات الله هم علیهم به همین ائمه برمیگرده، جد امام علیه السلام از امیر المؤمنین نقل کردن که امیر المؤمنین بعد از پیامبر نقل کردن. این صدر و ذیل سلسله سند رو، این ملاحظه رو داشته باشید. قال رسول الله، در فرمایشتون تو زیارت امام رضا هستش که امام رضا سر امیرالمؤمنین خوانده شدن، بعد هم اگه بله میگم جد، جد اصطلاحی نیست، اطلاق جد شده، یعنی برای ائمه پیامبر به عنوان جد اعلی اطلاق شده، اونم یکی از جاهایی که اطلاق شد. علیهمه اصلا اطلاق صلوات و سلام بر خود ائمه شده. نگرانی نداره. من بالاتر از این میگم، من میگم اصلا اطلاق صلوات به خود ائمه شده، مانعی نداره که بخوام حالا اونجوری توجیهش کنیم. میخوام اینها غلط انداز نشه در ذهن افراد که این چرا اینجوریه این روایت. نه، هیچ جوری نیست، روایت روایت صحیحه، هیچ مشکلی هم نداره، صلوات الله علیه هم یعنی علل ائمه هیچ مشکلی نداره. بعدم جد امام رضا علیه السلام از امیرالمؤمنین نقل میکنن، امیرالمؤمنین هم از پیامبر. خب حالا متن روایت، خب روایت مهمی هست و این آقا پسرهای گل نیان داخل مسجد بازی کنن، برن بیرون. این بله این فر... نه همین کسی که فروشندگی این مغازه داره، خادم مسجد، بگین بیان اونا رو ببرندشون بیان. اینجا که جا بازی نیست که، مسجد شهرک به این بزرگی. بله، خب ان الله خلق الاسلام فجعل له ارثه، اینا رو معنا کردیم. من تحت لفظشو معنا میکنم تا برسیم به اونجایی که هفته گذشته رسیدیم که پیغمبر فرمودند خدا اسلام رو خلق کرد، پس برای او یعنی برای اسلام یک میدانی را، عرصه یعنی یک میدان وسیعی رو قرار داد، و جعل له نورن، برای این میدان اسلام و برای این خود اسلام نور قرار داد، و برای این اسلام حسنی حساری رو قرار داد، و جعل له ناصرن، برای این اسلام یک ناصری رو قرار داده. فاما عرصته فالقرآن، اون میدان وسیعی که اون معارف و دانسته ها و بایسته های این اسلام درش نهفته است، اون قرآنه. و اما نوره فالحکمه، اون حکمت و مواضع حکمتی که حالا شما هم در کلمات اهل بیت بهش اشاره شده، هم در قرآن کریم اشاراتی بهش هست، اون رو نور اون قرار داد. و اما حسنه فالمعروف، اون حساری که اطرافش هست، اون معارف و اون اعمال نیک و پسندیده است که در این اسلام گفته شده. و اما انصاره فعنه، پیغمبر فرمودن انصار این اسلام من هستم، اهل بیتم هست، شیعه ما هست. فاحبوا اهل بیتی و شیعتهم و انصارهم، همانطور که منو دوست می‌دارید اهل بیتم رو، شیعه اهل بیتم رو، یاری کنندگان اهل بیتم رو، اینا رو دوست بدارید. فانه لما اسری بی الی السماء الدنیا فنسبنی جبرئیل علیه السلام لأهل السما استودع الله حبی و حب اهل بیتی و شیعتهم فی قلوب الملائکه. وقتی که خدا من رو به معراج برد و من در آسمانهای دنیا به پرواز درآمدم، من را معرفی کرد جبرئیل به اهل آسمان ها و استودع الله حبی و حب اهل بیتی، و خدای تبارک و تعالی به ودیعه و به امانت گذاشت محبت من و محبت اهل بیت من و شیعیان من را در قلوب ملائکه. فهو عندهم ودیعتن الی یوم القیامه، و این حب به من و حب اهل بیت و شیعه من ودیعه الهی و امانتی است که تا روز قیامت نزد ملائکه هست. ثم حبتی حبت بی الی اهل الارض، وقتی مرا از اون معراج حبوت یعنی فرود مرا به زمین آورد، به اهل ارض هم معرفی کرد. فزن سبنی فن سبنی ده اهل ارض، مرا به اهل ارض و زمین معرفی کرد و به ودیعه گذاشت حب به من و حب به اهل بیت من و شیعیان من رو در قلوب مؤمنین امت من. یه نکته ای اینجا بعضی هم خیلی به کنایه مطرح کردن و اون اینه که خب کلمه اسرا همونطور که در قرآن کریم اومده اون اشاره به معراج پیامبره، آیا اینجا همون معراجه؟ یه شبهه انداختن گفتن این معراج نیست، این نور پیامبر رو از عرش در فرش کشوندن این اون معراج اصطلاحی نیست. خدای تبارک و تعالی نور پیامبر رو و نور اهل بیت رو در بعضی روایات داره 2000 سال اصلا قبل از خلقت بشر در عرش خودش خلق کرده و اینا مشغول عبادت بودن. یه حدیثی هم هست از فاطمه زهرا سلام الله علیها که این رو اهل سنت هم نقل کردن، در اون کتاب عوالم فاطمه هست که حضرت میگن که نور ما اهل بیت را با پدرمون رسول خدا 2000 سال قبل از خلقت بشر خدا خلق کرد. وقت بعضی اینطور خواستن بگن که لما اسری بی الی السما و به حضورتون آر سماع دنیا و بعدم دارد که سماع اهل الارض، این اشاره به اون هنگامی است که نور پیامبر رو خدای تبارک و تعالی در صلب اجداد پیامبر قرار داده، این نور از عرش و سما حبود کرده اومده به زمین و این جریان معراج نیست، چون اگر معراج بود از آسمان از زمین به آسمان بود نه از آسمان به زمین. بعضی هم گفتن نه این منافاتی نداره، در برگشت این اتفاق افتاده، یعنی معراج سبحان الذی اسرا به عبده لیلا رفته به آسمان ها معرفی شده، بعد که برمیگشته به اهل ارض هم معرفی شده. بعضی هم اینا گفتن چیزی افزوده نمی کنه به معارف این روایت، ولی خواستم شما این رو در جریان باشید که یه چون این معانی هم اینجا هست. خب ظاهر روایت همینه که من اول گفتم که اسرا یعنی بله حرکت شبانه بوده، اسرا هم همون معراج، منتها این نکات هم گفته شده، شما تو ذهنتون باشه یه وقت جایی مطرح کردید. بعضی در جلسات مباحث شاذ و نادر رو تو ذهنشونه، همونجا یه مرتبه میندازن تو دست و بال گوینده، وقت گوینده بداند که بله یه همچین مباحثی هم هست. نه اون سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، اون قید لیلا اونجا، بعض اونجا هم گفتن که اسرا شبانه است و لیلا قید توضیحیه، ولی کلمه اسرا اون سیره، با همون اشتقاق اکبر هم هست که این سیره. ما شبانش رو بیشتر از لیلن میفهمیم، ولی در همین جا ممکنه کسی بگه که خب پیغمبر که تو زمین معرفی شده بود دیگه، این حرفا ممکنه کسی بزنه، بگه به اهل ارض که گفته شده بود این پیغمبره، آمده با ابلاغ رسالت هم کرده، این حالا داره میگه که اسرا به اهل سما و بعد که هبوط کرد اینجور. و این هبوط برگشته از اون معراج رو هبوط نمیگن، هبوط اون فرود آمدن است. معلوم نیست که برگشته عروج رو بگن هبوط، اون نزوله، ممکنه یه همچین اشکالاتی بکنن. کل زمین نه، حالا معرفی پیامبر که کلی بوده، حالا تا شعاعش تا چقدر بوده، ولی خود ارض مکه نبود که، حبشه و خیلی جا غیر مکه هم بود که. نه اونجا ممکنه یک کسی بگه که ما که همینو گرفتیم، ما اسرار رو معراج گرفتیم، ولی اونجا هم اونا که اون حرفا رو میزنن اسرار ممکنه بگن از عرش الهی به اهل سما و بعد از اهل سما به اهل عرض، اونا این حرفا میتونن بزنن، ولی اون چی که غلبه دارد و ظاهر روایت هست همون معنایش که اول ما گفتیم، اسرار همون اشاره به سبحان الذی اسرا به عبده ای هست، معراج این هبوط هم برگشت پیغمبر به زمین هست، و اینها ظاهر روایت هست و مشکلی هم نداره. ما غرض روایت رو باید دریابیم، اینا مهم نیست، هدف روایت چیه؟ هدف روایت اینه که قطب محوری اسلام رو پیغمبر داره بیان میکنه و اون قضیه ولایت هست، این قطب روایته. یعنی بعضی مواقع حواشی روایت طرف رو گم و گور میکنه تو روایت، این حرفا رو نمیخواد بزنه، میخواد بگه اون قطب کلیدی اسلام ولایت رسول الله و اهل بیت عصمت و طهارته، اون که عرش الهی و سماوات و زمین همه بر محور او چرخش خواهد کرد، اون ولایت پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارته. که حالا روایات بعدی هم که داریم بعضا میرسیم در بابهای بعد حکایت از همین. من میخوام اینو عرض کنم، این روایت رو وقتی میخواید برای مردم بگید متوجه باشید که در بیان روایت اون اساس روایت که ولایت رسول الله صلوات الله و سلامه علیه هست، اون رو پررنگ کنید، و این که این اسلام بر اساس حکمت هست، بر اساس نیکی ها و خوبی ها شکل میگیره، قرآن عرصه و میدان گسترده این اسلامه، یعنی قرآن کتابی است که همه مباحث توحید و اصول و فروع رو بیان میکنه و تکمیلش هم خود پیغمبر و کلمات پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت هم. این تمرکز بر ولایت رو. و نکته دیگه این که دو تا چیز خیلی مهم پررنگ تو این روایت باید نشون داده بشه، یکی قرآن، یکی اطرت. اینا حواستون باشه، یعنی شما حتی این که میگید اما نوره فل حکمه و اما حسنه فل معروف، اینا همه مباحثی است که در همین قرآن و در روایات اهل بیت وجود داره. دو چیز بسیار مهم در این روایت هست، یکی کتاب، یک سنت، و اون حکم و معارف در همین کتاب و سنته. این ظرافت‌های روایت رو حواستون باشه. جای این روایت رو گفتید، اون وقت قرآن رو پررنگ نشون میدید، روایات و نقش ولایت اونم نشون میدید، و بعد معارف و همه اون چی که به عنوان حکم از زبان اهل بیت و پیامبر هست و در خود قرآن هم آمده است، اون رو هم نشون میدید. اگه تو این باب حکمت هم یه مقدار روزی تصمیم گرفتید که خیلی کار بکنید، حالا بالاخره ما اگر کلاس حدیث که خودشو نمیخوایم ترجمه بکنیم که، باید یه راهنمایی های اینجوری هم داشته باشیم. اگر روزی تصمیم گرفتید که مباحث حکمی را در قرآن و روایات دنبال بکنی، یکی از اساتید بزرگوار به نام آیه جواد خرمیان اخیراً تمام قواعد و اصول عقلی و حکمی را در قرآن و روایات استخراج کرده، 3 جلدش هم تا حالا استخراج کرده. ایشون از اساتید برجسته علوم عقلی است و مورد اعتبار هست و مطمئنیم به ایشون، و الان همین کتاب ایشون داره تدریس میشه دیگه، در مجمع حکمت متعالیه داره تدریس هم میشه. خیلی خوب، اصول و قواعد عقلی در کتاب و سنت، در قلم روایات و کتاب است. بله، خیلی کتاب من تا 3 جلدش در اومده، برای منم فرستادن، خیلی اطمینان بخش و مطمئن و ارزشمند هست. میتونید اونجا، من کتاب کسی رو معرفی نمی کنم تا مطمئن باشم. خیلی خوب، بعد حضرت فرمودن که فمؤمنو امتی یحفظون ودیعتی فی اهل بیتی الی یوم القیامه. ببینید پیغمبر دارن این بحث ولایت رو سفارش میکنن، مؤمنین امت من حفظ ودیعه میکنن نزد اهل بیت من تا روز قیامت، که انی تارکن فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی ولن یفترقا حتی. بله، این همون رو، این همون مزامینه. الا فلو ان الرجل من امتی عبد الله عز و جل امره ایام الدنیا ثم لقی الله عز و جل مبغزن لأهل بیتی و شیعتی ما فرج الله صدره الا عن النفاق. حالا حواستون باشه روایت هم صحیح هست، یعنی یه روایتی که اشمعزاز از سندش باشه نیست، این سند سند معتبری است. حضرت میفرمان که آگاه باشید، توجه کنید، الا، یعنی میخوام نکته مهمی رو براتون بگم، حواستون باشه که یک فرد از امت من، فردی که از امت من عبادت خدای عز و جل رو بکنه تمام عمرش در ایامی که در دنیا هست و بعد از دنیا برود در حالی که بغض به اهل بیت من و شیعیان من داشته باشه، این وقت خدا سینش رو بگشاید جز نفاق در سینه او وجود ندارد. ما فرج الله صدره الا عن النفاق، نمی گشاید خداوند سینه او را مگر از نفاق. یعنی وقتی سینه او رو باز کنن میبینن جز نفاق در، یعنی وقتی در صندوق سینه باز بشه میبینن جز نفاق درش نی، یعنی اون کسی که مبغض ولایت هست جز نفاق در سینه اش نیست. خیلی این روایات و این گونه روایات واقعا روایات بسیار سنگین و ارزشمندی است و اینا رو اصلا نمیشه توجیهش کرد. خب روایت بعدی که زیاد معطل نشیم، که هفته گذشته هم عرض کردم سندش رو یه نگاهی دوستان بکنن، روایتی که در همین کتاب 1531 دارالحدیث، 1539 بعضی از کتب روایی هم که همین اصول کافی رو روش کار کردن 1540 نقل کردن. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب. محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن عیسی توثیق دارن، مشکل نداره. حسن ابن محبوب توسی و هلی توثیق کرده، توسی میگه ثقتون، مرحوم هلی میگه ثقتون عینون. در کشی آمده از که من اصحاب الاجماع، یعنی حسن ابن محبوب رو از اصحاب اجماع گرفتن، گفتن من الذین لا یروون الا عن ثقات، اصحاب اجماع اینا. و از اصحاب امام کاظم و امام رضا هم نقل شده ایشون، ایشون عن جمیل ابن صالح، جمیل ابن صالح رو مرحوم طوسی میگه ثقتون و مرحوم نجاشی مدحن کرده علاوه بر او میگه ثقتون جلیلون. پس توثیق داره جمیل ابن صالح. عن عبدالملک ابن غالب، عبدالملک ابن غالب رو دوبله توثیق کرده نجاشی، میگه که عبدالملک ابن غالب ثقتون ثقتون، این هم توثیق خاص داره. بنابراین این روایت هم صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ینبغی للمؤمن ان یکون فیه ثمانی خصال، سزاوار است برای مؤمن که 8 خصلت در او باشد. و قورن عند الحظاهز، یعنی وقار و طمأنینه خودش رو در شدائد و سختی ها از دست، کمر خم نکنه، یعنی خودش رو نبازه. حظاهز، حظاهز رو معنا میکنن، میگن معنا شدائد. عند الحظاهز، وقار و طمأنینه و سکینه قلب خودش رو، آرامش خودش رو در سختی ها از دست نده. صبورن عند البلا، در بلاها هم صبرشو از دست نده. فرزندش مشکل پیدا میکنه، همسرش مشکل پیدا میکنه، پدرشو از دست میده، صبور باشه. شکورن عند الرخا، در کاستیها شکر گذار خدا باشه، یعنی لیوانا قسمت پرشو ببینه، قسمت خالیشو نبینه. تا یه مقدار درآمد کم شد به صغیر و کبیر و نظام و جمهوری اسلامی و قرآن و اهل بیت همه بد میگن، اما اون روزی که درآمدش خیلی خوبه یه کلمه شکرگزار نیست. امام میگن تو همون روزی که کم پیدا میکنی باید حتی اون روز هم شکرگزار بشی. قانعا به ما رزقه الله، اون روزی که خدا بهش داده قانعه، هی نگاه نمیکنه به بالا دستیش آبه که چرا من اونطور نیستم. بله رخا، نه رخا از رخوه میان، یعنی در کاستی ها رخا از رخوت میان، یعنی سستی و ضعیف بودن، و در اونجا که کاستی دارد بازم شکر گذار باشه. لا یظلم الاعدا، به دشمن وقتی غلبه میکنه ظلم نکنه، اسیر گرفت اسیر رو نمیکشه، شکنجهش نمیده، مثل بأس عمل نمیکنه. ولا یتحامل للاصدقاء، لا یتحامل یعنی تحمیل نمیکنه بار خودش رو بر رفقاش. دیدی بعضی از رفقای آدمو هی میخوان بار از آدم بکشن؟ امام میفرما انسان مؤمن کسیست که بار خودش رو بر رفقاش حمل نمیکنه. نه با هی جیمیه، لا یتحامل. بله حالا اونم، ولی بعضی ها هم از رخوه گرفتن. خب آخه این یه طرفشه، بعضی هم اونطور گرفتن. ببینید ترجمه ها رو، ترجمه های کمری و مصطفی و دیگرانه، ببینید بعضی هم اینطور، و این به نظرم سازگارتره. منتها ممکنه شما بگید که نه اینکه حزائز و بلاها رو گفت، در مقابلش میخواد آسانی رو هم بگه. این میشه یه وجهی که این لف و نش رو درست کنه و ترجیح بدید به همون آسایش. این هم وجه خوبیه. این وجه خوبیه. بدنهو منهو فی تعب، یعنی بدن خودش رو در تعب قرار میده در نظام اجتماعی، یعنی خودش رو به زحمت میندازه، اما و ناس و منهو فی راحته، اما نمیگذاره مردم اذیت بشن. دیدید شما با یه گروه که حرکت میکنید، بعضیا از اون اول تا اون آخر سعیشون اینه که یه بار بیشتری بردارن، بقیه دوستان راحت تر باشن، بهشو خوش بگذره، اذیت نشن، ولو خودش از نظر بدنی در تعب قرار میگیره. انسان مؤمن کسیه که بدن خودش رو در سختی قرار میده تا دیگران در آسایش باشن. بدنهو منهو فی تعب و ناس منهو فی راحته. ان العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل امير جنوده والرفقه، بله والرفقه اخوه والبر والده. علم و دانش دوست انسان مؤمنه، چون همیشه با خود آدمه. بسیاری از چالش ها، سرداب ها، سرازیری ها، سیاه چال ها رو علم به انسان نشون میده، پس دوست انسانه. و حلم وزیر انسان است که میتواند کمک به انسان بده که در مسیر صحیح حرکت کنه. والعقل امیر و جنوده، عقل میتونه حاکمی باشد که تمام جنود و اعضای روح و جسم انسان رو هدایت کند به مسیر درست. و رفقه اخوه و البره والده. حالا یه نکته ای ممکنه شما اینجا به ذهن تو برسه، بگید که این اطلاقات چیه؟ اینا تشبیه دیگه، تشبیه. یعنی در بسیاری از روایات عمود دین تشبیه شده به چیزای دیگه. اینجا با تشبیه امام علیه السلام خواستن حرفشون رو بزنن و روایت هم از نظر دلالت هم از نظر سند بی مشکل هست و میتونه روایت قابل استناد باشه و قابل عرضه، چه سندن چه دلالتن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.